بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. روایت هشتم که استدلال شده به آن بر حرمت نظر به وجه و کفین، روایت محمد ابن سنان هست که امام رضا علیه السلام فرمودند حرم النظر الى شعور النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو التهییج الى الفساد و الدخول فی ما لا یحل ولا یجمل و کذالک ما اشبه الشعور. در این روایت حضرت فرمودند طبق نقل علت حرمت نظر به موی زنان نامحرم اینه که منشأ تهییج مردان می شود و تهییج مستتبع فساد است و همینطور نگاه به آن چیزی که مشابه نگاه به موی زنانه است. مرحومای داماد چون نظرشون اینه که علت معمم هست ولو مخصص نیست، مرحوم آی داماد نظرشون اینه که حکمت مثل علت میمونه، معممه، فقط فرقش با علت اینه که علت مخصص هم هست، حکمت مخصص نیست. این روایت حکمت رو ذکر کرد، مخصص نیست. نظری که موجب تهییج هم نیست حرامه، اما این حکمت معمم هست عرفا. آقا نظر به وجه و کفین هم موجب تهییج است، مثل این میماند که در روایت آمده است که خداوند حرام کرد میته را چون مستلزم فساد ابدان است. خب به عرف بگیم میگه هروئین که بیشتر مستلزم فساد ابدانه، میشه میته حرام باشه چون مستلزم فساد ابدانه ولی هروئین حرام نشه؟ این عرفی نیست. بله حکمته، ولو اکل میته به مقدار کم که مستتبع فساد بدن نیست اون هم حرامه، اما اگر یک چیز دیگری غیر از میته او هم مستتبع فساد ابدان بود، عرف میگه پس او رو هم شارع حرام کرده. و اینجا هم همینه، می‌فرمان حکمت این که حرام شده نظر به موهای زنان اینه که مستلزم تهییج شهوته. آقا نظر به وجه زن که مظهر جمال زن هست، او که منشأ تهییج بیشتر هست. علت نمیگیرن چون مسلم نگاه به موی زنان نامحرم حرامه، ولو علم داشته باشید به این که مستتبع تهییج شهوت نیست. خب نوعی که بگیرید میشه حکمت، حکمت یعنی همین دیگه، یعنی علت نوع حکم. حالا بحث در اینه که حکمت معممه، حالا ما دنبال این هستیم به نظر آی داماد که آی زنجانی هم این مبنا رو پذیرفتن و لذا گفته میشه که همین حکمت منشأ میشه که نظر به وجه زن اجنبی هم حرام باشه و کفین هم که به قول به عدم فصل حرام میشه. جواب اینه که اولا این روایت سندش ضعیفه، مشتمل بر عده از مجاهیله، علاوه بر این که برفرض حکمت معمم باشه که مطلب قابل قبولی هست، عرفن حرم المیت لما فیه من فساد الابدان رو به عرف بدیم، بعد ببینن به همون مرتبه هروئین یا بیشتر از اون مرتبه موجب فساد ابدانه، عرف میگه پس او هم حرام شده. ولیکن در ما نحن فی قرینه عرفیه داریم که اینطور نیست که هر چیزی که نظر به او منشأ تهییج شهوت حرام شده باشه. به قول آی خویی نظر به امرد که زیبا هست قطعا حرام نیست، مگر نعوذ بالله به غرض شهوت کسی نگاه بکنه، ولیکن بدون شهوت نگاه کردن قطعا حرام نیست، با اینکه منشأ تهییج شهوت. برخی از محارم، مثلا محارمی که ارتباطشان با هم زیاد نیست، خواهر رضایی دارد که با فاصله های طولانی هم دیگر رو میبینن، یا برخی از دامادها مادر زنشون جوانه و زیبا هم هست، جز محارمشون حساب میشه، مسلم این نظر در معرض تهییج شهوت هست. فرق میکنه با مادر و خواهر که از ابتدا حس مادری و خواهری انسان داره باهاشون، ولی مسلم حرام نیست نگاه به اون خواهر رضایی یا به اون مادر زن جوان. اگر بالفعل منشأ تهییج شهوت بشه بحث دیگری است. بحث در این است که شما گفتید که این حکمت است، چون در معرض تهییج شهوت است نظر به اجنبیه، ولذا نظر به شعر اجنبیه مطلقا حرام شده، میخواید بگید پس نظر به وجه و کفه اجنبیه هم چون مظهر جمال زن صورت او هست و منشأ تهییج شهوت است عادتا، او هم حرام شده، ما به این داریم اشکال میکنیم. عرض کردم اشکال غیر از ضعف سند قرینه داریم، قرینه قطعیه داریم که منشأ تهییج شهوت بودن سبب حرمت نظر نیست. آخه وقتی ما فهمیدیم که این حکمت معمم نیست، قرینه قائم شد که این حکمت معمم نیست. شما به معمم بودن این حکمت تمسک کردید. ما میگیم دیگه ظهور ندارد، چون قرینه لبیه متصله دارد این حکمت. واضح بوده نگاه به صورت مردان زیبا حرام نبوده اگر بدون شهوت باشه، یه از مسلمات بوده. یا زنی به زن دیگر نگاه میکنه میبینه زیباست خوشش میاد، قرینه لبیه متصله بوده که صرف نظری که در معرض تهییج شهوته ولی بالفعل مهیج شهوت نیست حرام نیست، مگر اجنبی به اجنبیه نگاه بکند، اجنبیه به اجنبی نگاه بکند، اون بحث دیگری است. وقتی قرینه متصل داشتیم که این حکمت معمم نیست، دیگه نمیشه بگیم ظهور حکمت در معمم بودن است. حالا ما یه شبهه‌ای هم تو اون بحث مؤمن بودن علت و حکمت هر دو مطرح کردیم، نمیخواستیم دیگه بحث رو چالشی بکنیم، ولیکن میگفتیم در صورتی که احتمال مانعیتی بدیم، این که میگن علت مؤممه حکمت مؤممه، نمیشه مانع بالفعل رو با آن نفی کرد، فقط میشه اثبات کرد وجود مقتضی را. مثال میزدیم، میگفتیم پدری به فرزندش میگه پسر تو ظهر تابستان تو کوچه بازی نکن، میترسم سردرد بگیری، یا اینقدر نرو نزدیک تلویزیون، از نزدیک تلویزیون نگاه کنی میترسم سردرد بگیری، یا آقا از فردا درس و مشق و اینا رو گذاشته این پسر کنار، مادرش میگه برو نون بگیر، ظهر نون نداریم، نمیره. بابا میگه که چرا اینطور شدی؟ میگه تو یه جمله، شما یک جمله به من گفتید، ما امسال رفتیم حوزه یاد گرفتیم که آی داماد نظرشون اینه که الحکمت تو امم، آی زنجانی هم که قبول کردن، اصلا این اگر حکمت، اگر علت که مؤمم حکمت هم هست که این دو عالم بزرگوار گفتن مؤممه. خب من درسم میخونم میترسم سردرد بگیرم، به قول اون بنده خدا به مرحوم حاسد مهدی روحانی گفته بود که شما اینقدر اصول میخونید مریض نمیشید، من 40 سال پیش یک صفحه معالم خوندم 6 ماه سردرد گرفتم. خب ببینید این حرف که این فرزند بزنه قابل قبوله، میگن اون مقتضیست خوف سردرد برای منع از بازی کردن در هوای گرم، در جلوی آفتاب، نزدیک شدن به تلویزیون، اما یک مقتضی اقوایی هست برای خرید نان، برای درس خواندن. خب حالا اگر بیان بگن خداوند حرام کرد نظر به موی زنان را چون موجب تحییج می شود، خب ما یک اشکالمون اینه که قرینه لبی متصله داریم که هر چیزی که معرض تحییج شهوت است نگاه به آن بدون شهوت حرام نیست، هم قرینه متصله داریم نظر همجنس به همجنسش بدون شهوت ولو زیبا باشد، نظر به محارم ولو زیبا باشند، قرینه منفصله هم داریم نظر به نساء اهل ذمه که لا حرمت لهن ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن، نظر به کنیزها، نظر به زنهایی که ازانوهین لا ینتهی. غیر از این اشکال یک اشکال دیگری هم به صورت اشکال کبروی داریم که مؤمن بودن حکمت از مؤمن بودن علت که بالاتر نیست، فقط مقتضی را میفهماند، انتفاع مانع یا مقتضی اقوا را برای حکم دیگر از خارج باید احراز کنیم که مانعی نیست، مقتضی اقوایی برای حکم مخالف نیست. عرف در مثال نظر به وجه و کفین اجنبیه اینطور نیست، میگه شاید مانع اقوایی است که مانع میشه از حرمت نظر، ممینه که خلاف تسهیل امر است بر مردم. در برخی از مثال ها عرف اصلا تطبیق کبرا بر صغرا میفهمه، اون اصلا تعلیل نیست. مثل لا تشرب الخمر لانه مسکر فانه مسکر، اون اصلا عرف میفهمه یعنی لا تشرب المسکر، کبرا اینه و این صغراست. فرق میکنه با بیان حکمت ها. بیان کبرا نه، اصلا عرف میگه اصلا تمام موضوع برای حکم اون کبراست، اونو ما احتمال مانعم بدیم اعتنا نمی کنیم. اما بیان حکمت ها، بیان علت تشریع ها، مثل این که در روایت داریم که المحرم لا یسارع مخافت ان یصیبه جراح او یسقط منه شعر، محرم کشتی نگیرد، ترس این است که مویش بریزد یا بدنش زخم بشود و خون بیاید. آیا هر کاری بر محرم که خوف این است که مویش بریزد حرام می شود؟ لنگش را محکم می بندد، می ترسد مویش بریزد، حرام است، پس لنگش را شل ببندد، این رو عرف استفاده می کنه؟ نه. حالا بر فرض شما بگید ظهور این روایت در حرمت نظر به وجه اجنبی است، چون در معرض بیشتر تعییج شهوت، مقاومت نمی کنه در مقابل روایاتی که ما مطرح کردیم و خواهیم کرد که نص در جواز نظر به وجه اجنبی است. روایت نهم، موثقه سماعه، راجع به محرمه هست. ان مر بها رجلن استترت منه به صوبها، احرام زن محرمه در وجهشه، احرام مرد محرم در سرشه، زن محرمه باید رویش را نپوشاند، با نقاب، با برقه، با پوشیه، ولی روایت میگه ان مر بها رجلن استترت منه به صوبها، اگر مرد اجنبی رد میشد چادرش را یا جلبابش را بیاورد روی صورتش به نحو اسدال. اسدال یعنی آویختن چادر یا از بالای سر به طرف صورتش یا از یکی از دو طرف صورتش بیاورد و جلوی صورتش بگیرد تا اجنبی او را نبیند. تنقب حرام است بر زن در حال احرام، تبرقع حرام است بر زن در حال احرام. اما این روایت میگه اذا ان مربها رجلان استترت منه به صوبها، با همون صوبی که دارد، حالا یا جلباب یا چادر، آن را بیاورد روی صورتش، هر وقت اجنبی رد شد آن را برگرداند به حال اول. گفته میشه این ظهورش در وجوبه. مرحوم آقای خویی هم تو این صراط النجات جلد دوم احتیاط واجب میکنه که در مقابل اجنبی در حال احرام هم زن خودش را به همین نحو بپوشاند، نه به نحو نقاب زدن، به همین نحو که ایشان میگوید اون چه در روی صورتش می آورد هنگام برخورده با اجنبی به صورتش نچسبد، با فاصله باشد. به نظر ما در حال طواف مرد است، از مسجد و شجره که محرم می شدن تا بیان اونجا همش مرد در مقابلش بود، این که عذاب علیم بود، که همش که مرد در مقابل نبود. به نظر ما این روایت ظهور نداره در وجوب، چون در مقام توهم حضره. وقتی میگن احرام المرأة فی وجهها ولا تتنقب، حتی در روایت داریم که یک زنی در صحیح بزنتی داریم، یک زنی باد بزنی رو گرفته بود چسبونده بود به صورتش، امام علیه السلام حالا یا با اون چوب دستی که داشتن، حالا با هرچی، اون باد بزن رو دور کردن از صورت این زن. فعمات المروحت عن وجهها. خب در مقام توهم حذر بود این ان مربها رجل استترد منه بصوبها، چون از اون طرف گفتن حرام است پوشاندن صورت بر زن محرمه، حالا میگن اگر نامحرمی رد شد صوبش را بیاورد جلوی صورتش، این ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. روایت دهم، مرحوم سید محمد باقر هندی لکنهوئی، بله، در کتاب اصداء الرقاب فی مسئله الحجاب استدلال کرده بر حرمت نظر به وجه و کفین و وجوب ستر آن به این روایت. حالا استدلال کرده بر حرمت نظر، ابتداعا به این استدلال کرد که حماد ابن عثمان میگه رعا رسول الله صلی الله علیه و آله امرأتن فاعجبته فدخل على ام سلمه و کان یومها فاصاب منها و خرج الى الناس و رأسه یقطر فقال ایها الناس انما النظر من الشیطان فمن وجد من ذلك شیئا فلیأت اهله. ایشون فرمودن که پیامبر به طور مطلق فرمود نظر از شیطان است، نفرمود ان نظر و به شهوت من الشیطان. اتفاقا بعدش فرمود فمن وجد من ذلك شیئا فلیأت اهله، معلوم میشه که نظر مقسم است برای نظر مسیر شهوت و نظر غیر مسیر شهوت. مطلق نظر از شیطان است، اگر مصیر شهوت بود فلیأت اهله. قبل از این که ما راجع به فرمایش ایشون نقدی بکنیم، یک اشکال کلامی هست تو این حدیث که گفته میشه که آقا این حدیث واضح البطلانه، یعنی پیامبر نظر کردن به اجنبیه و بعدم فرمودن ان نظر من الشیطان لیس له سلطان. در قرآن میگه شیطان سلطنتی نداره بر اولیاء خدا، بر پیامبر خدا که شیطان نمیتونه مسلط بشه. چجوری پیامبر نگاه کردند بعد فرمودند که ان نظر من الشیطان؟ خب این جوابش اینه که پیامبر نگاه نکرد، رعا رسول الله امرأتن، نظره که توش نیست. انما نظر من الشیطان برای مردم فرمود که مردم نظر از شیطان است. اگر یک کسی میگفت یا رسول الله پس شما چه؟ خب حضرت در جواب ممکن بود بفرمایید که نظر نکردم، را رسول الله امرأتا. اگر به فاعجبت هو میخواهید تمسک کنید که اون که مشکلی ندارد، پیامبرم انسان است و اگر خلاف این بود نقص بود، زن زیبا میبیند خب طبیعی است موجب اعجاب حضرت هم میشود. در قرآن هم هست که لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن. مهم این است که پیامبر نظر نکند. در این روایت ندارد که پیامبر نظر کرد، را امرأة فعجبت. نه پیامبر نگاهش افتاد، بعد حضرت برای راهنمایی مردم فرمود ان نظر من الشیطان. علاوه بر این که ما قبلا در یک جلسه عرض کردیم ان نظر من الشیطان یعنی محل نفوذ شیطان در بنی آدم، یکیش همین نظره. اما پیامبر خدا مسئول است از آسیب رسیدن توسط شیطان. شیطان برای همه دام پهن کرده، برای انبیا هم دام پهن کرد، منتها انبیا در دام شیطان گرفتار نمیشن. انما النظر من الشیطان، این نظر دام شیطان است و حتی اون نظر حلال دام شیطان است، مواظب باشید. پیامبر خدا گرفتار دام شیطان نمی شود. وقتی اعجاب کرد از جمال یک زن، از راه حلال اعجاب خود را برطرف می کند. شما هم مواظب باشید که در دام شیطان قرار نگیرید، این اشکالی ندارد. پس اشکال کلامی به این حدیث وارد نیست. حالا برخی از دوستان پیشنهاد میکنن این احادیث خونده نشه، حالا اینم یه پیشنهادیه، ولی من فکر میکنم خونده بشه و توجیه بشه بهتره. حالا مرحوم صاحب کتاب استاء الرقاب که استدلال کرده به این روایت بر این که مطلق نظر از شیطان است ولو نظر به وجه و کفین بدون شهوت، خب جواب ایشون اینه که اولا سند این روایت درش معلی بن محمده. معلی بن محمد نجاشی گفته مضطرب الحدیث والمذهب و کتبه قریبت، توثیقش نکرد. ابن قزاید گفته حدیثه یعرف و ینکر و یجوز ان یخرج شاهدا. آی خوی بله توصیه میکرد، چون در تفسیر قمی بود، در کامل و زیارات بود که ما قبول نداریم هیچ کدام. از جهت دلالی هم ما اشکالمون اینه، متنش گاهی منکر است، مثل همین حدیث که گفته میشه که متن منکری دارد. حالا اینی که فهمیدن، اینی که یعرف و حدیث او بیان کرد، مهم این است که توثیق نشده است. یعرف و ینکر توثیقه. فلانی گاهی حرفای بی ربط میزنه، این جزو ادله وثاقته. حالا ما شهدنا الا به ما علمنا، خب اونی که میدونستی بود که یعرف و حدیث او بیان کرد، کاذب بودنش رو خبر نداشت، خب اونو نگفت. خب اما راجع به دلالت این روایت، خب به نظر ما این روایت دلالت بر حرمت نظر نمی کنه. ان نظر من الشیطان، مثل که بگن از شهوت و من از شیطان. نظر از شیطان است. اولا هر چیزی که از شیطان است مگر حرام است؟ در روایت داریم وسوسه اطاعت شیطان است. خب مشهور البته اونجا گفتن و ایو عقل له و هو یطیع الشیطان، این معنیش اینه که پس اعتنا به وسوسه حرامه. همونجا هم ما عرض کردیم، مرحوم آقای خویی هم دارن که نه، اطاعت شیطان در مکروهات هم صدق میکنه. مشغول لغو شدن، شب نشینی های طولانی که انسان از نماز شب خواب بماند، اینا همش از شیطانه، ولی حرام که نیست. بله نظر معرض نفوذ شیطان است، دلیل نمی شود که حرام باشد، مخصوصا که دلیل بر جواز نظر به وجه کفین هم ما اقامه کردیم. بله عرض کردم اشکال کلامی به این روایت رو ما به نظرمون میاد جواب بدیم که چجور شد پیامبر این مطلب رو فرمودن که عمده جواب ما اینه که پیامبر نظر نکرد، رعا. و این که پیامبر دچار احساس غریزه بشن فعجبت تو، این اشکال نداره. یک روایتی بخونم، صحیحه ربعی هست، میگه امام صادق علیه السلام میفرمود که پیامبر خودشون سلام میدادن به خانم ها، چه جوانشون چه پیرشون. اجازه بفرمایید. و کان امیر المؤمنین یسلم علی النساء و کان یکره ان یسلم علی الشابه و یقول اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. می ترسم وقتی سلام میدم به این زن جوان، او جواب که میده من جوریم بشه. اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. خب این کمال است یا نقص؟ قطعا کماله. این نهایت خوف از خداست، نه اینکه شخصی باشد که اصلا معنای غرائز را نمیفهمد، اصلا بین زن و مرد فرقی نمیفهمد، بین زیبا و زشت فرقی نمیفهمد. خب این از عادت انسانی خارج شده. به قول شیخ انصاری، طبیعت انسان بر اینه که زیبا رو میبینه خوشش میاد. مهم اینه که گناه نکنه، مهم اینه که کار شبهناک نکنه، و الا خوش آمدن از انسان زیبا که موافق طبیعت انسانی است. مرحوم شیخ انصاری اینجور فرموده. بله، بله، هم مکروه هست و هم این که باید دام شیطان رو یک جوری، بساط دام شیطان رو جمع کنید. اونو که جواب دادیم، گفتیم پیامبر رعا. چه اشکال داره نظر من از شیطان؟ نظر مکروهه قطعا. نظر به بچه و کفین زن اجنبیه اگر حرام نباشد مکروه هست، در این که بحثی نیست. خب این راجع به ادله حرمت نظر به وجه و کفن که هیچ کدام به نظر ما تمام نبود. اما ادله قائلین به جواز نظر به وجه و کفن، اینها هم غیر از آیه شریفه ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن که گفته شده و درست هم گفته شده که ظاهرش اینه که یعنی رویشان را میتوانن باز بگذارن، فقط روسریشان را دور گردن و گریبانشان بیندازن که گردن و گریبانشان دیده نشود. غیر از این به روایاتی استدلال شده. جواب دادیم. روایت اول روایاتی است که در تفسیر الا ما ظهر منها اومده، مثل معتبره مسعدت ابن زیاد. سألته اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه والكفه. خب این استدلال ناتمامه. برای اینکه جواز کشف وجه و کفین ملازم با جواز نظر نیست. بله، از این روایت معتبره مسعدت ابن زیاد استفاده میشه. کشف وجه و کفین برای اجنبی جائز است در مقابل اجنبی. و همینطور صحیح فضیل، چون در صحیح فضیل داره ما دون الخمار من الزینه، ما دون السوارین، اون چه زیر روسری قرار میگیرد زینت است که باید پوشانده بشود، اون چه زیر علنگو قرار میگیرد زینت است. خب فما فوقش که دیگه بالاولویه. اگر برای اون کفین هم زینت باشه که فقط ما دون استوانه من از زینه نمیشد، ما هو پایین تر از سواره اینم کفه اینم من از زینه میشد، در حالی که روایت میگه که مادون از سواره این من از زینه و مادون الخمار من از زینه از ذراعین من از زینه، ولیکن جواز کشف وجه و کفه این دلیل بر جواز نظر نیست. روایت دوم مرسله مروک ابن عبید است، ما يحل للرجل ان يرى من المرأه اذا لم يكن محرما، قال الوجه والكفان والقدمان. شیخ انصاری فرموده که خب آقا راجع به قدمین کسی عمل نکرده به این روایت، تبعیض در حجیت کجا رفته؟ این تیکه مولزونن اصحاب، اصحاب قائل به جواز نظر به قدمین اجنبیه نشده، اما بقیه روایت حجته. به نظر ما حق بود شیخ انصاری بفهمون اعراض از جواز نظر به قدمه اینم ثابت نیست. ما قبلا نقل کردیم کلماتی را که ظاهر جواز نظر به قدمه این بود. مهم ضعف سند روایته، مرسله است ان بعض اصحابنا ولو در کافی نقل کرد. روایت سوم روایت عمرو بن شمر ان ابی جعفر علیه السلام ان جابر بن عبدالله الانصاری قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله یرید فاطمه و انا معه فلما انتهینا الی الباب وضع علیه یده فدفعه. حضرت در رو باز کردند، ثم قال السلام علیکم، فقالت فاطمه علیه السلام و علیک السلام یا رسول الله، قال ادخل، قالت ادخل یا رسول الله، قال ادخل و من معی، قالت لیس علی قناع، روسری ندارم، فقال یا فاطمه خذی فضل ملحفتک، نه اینکه روسری بالفعل روی سر نداشت، اصلا روسری در اون زمان نداشت به خاطر شدت فقر، فقال یا فاطمه خذی فضل ملحفتک، بخشی از اون لحافت رو بکش روی سرت، فغنی بهی رأسک، ففعلت، ثم قال السلام علیک، فقالت و علیک السلام یا رسول الله، قال ادخل، قالت نعم یا رسول الله، قال انا و من معی، قالت و من معک، قال جابر فدخل رسول الله و دخلت و اذا وجه فاطمه اسفر که انه بطن جراده، از شدت گرسنگی روی فاطمه زهرا مثل بعضی از اجسام که زرد شدیده به سفیدی میزنه، که انه بطن و جراده، از شدت گرسنگی دچار زردی مفرط شده بود. فقال رسول الله مالی ارا وجهه که اصفر، فقالت یا رسول الله الجوع، فقال رسول الله اللهم مشبع الجبعه و دافع الذیعه اشبع فاطمه بنت محمد، قال جابر فولا لنظرت الى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر فما جاءت بعد ذلك اليوم. خب گفته میشه که حضرت فاطمه رویشان را از جابر نپوشاندند، جابر هم در محضر پیامبر نگاه کرد به روی فاطمه زهرا، نگاه ممتد و مستمر، که گفت که اونقدر صبر کردم تا دیدم روی فاطمه زهرا سرخ شد به خاطر دعای پیامبر. خب اشکال این روایت اینه که اولا ضعف سند داره، عبید ابن معاویه توثیق نداره، عمرو ابن شم تضعیف داره، دو جا نجاشی تضعیفش کرده. علاوه بر این که دلیل بر جواز نظر نیست. کی میگه پیغمبر به شکل عادی دیدن جابر داره نگاه میکنه و چیزی به او نگفتن؟ علم غیب که در اینجا بحث نیست. به شکل عادی کی میگه پیغمبر حواسشون بود ببینن جابر داره نگاه میکنه به صورت فاطمه زهرا یا نمیکنه؟ بله، دلیل بر جواز کشف وجه امام الاجنبی هست. مهم، اشکال مهم، امام باقر علیه السلام دنبال بیان حکم شرعی نبود، دنبال این بود که فاطمه زهرا چقدر گرسنگی کشید و به دعای پیامبر سیر شد، دنبال بیان حکم شرعی نبودن، ظهور نداره در این مطلب. مهم اینه که آقای خویی فرموده این روایت واضح البطلانه. دختر فاطمه زهرا زینب کبرا شب میشد در تاریکی میرفت سر قبر پیامبر، در روز نمیرفت که مردا نبیننش. وقت اسمت الله الکبرا بیاد جلوی جابر ابن عبدالله انصاری که یک جوانی بوده، با روی باز، با صورت باز، و پیغمبر همراه خود جابر رو ببره که روی باز فاطمه زهرا رو ببینه. اصلا این روایت قابل قبول نیست و باید طرح بشه. و این فرمایش هم فرمایش خالی از وجهی نیست. مهم ضعف سند روایت است و عدم دلالت آن بر جواز نظر. انشاءالله